توافق با ایران، پیشنهادهای عجیب مالی به سوپرستارهای فوتبال جهان، ساخت بزرگترین شهر هوشمند جهان در دل کویر عربستان، اینها و موارد دیگر عربستان را به یکی از پرخبرترین کشورهای منطقه بدل کرده است. در پرونده امروز قصد داریم از دریچه آمار و ارقام کشف کنیم عربستان به دنبال چیست و چرا این کشور به عنوان کشور در صدد توسعه خاورمیانه انتخاب شده است. این روزها نام عربستان نه فقط در رسانه‌های داخلی بلکه در کل جهان با صدای متفاوتی شنیده می‌شود. پادشاهی نفتخیزی که از جا برخاسته تا در نظم نوین جهانی جایگاهی برای خود دست و پا کند. من مریم میری هستم و در کمتر از 20 دقیقه آینده در قالب یک پرونده صوتی مفصل قصد داریم به چند پرسش شما درباره عربستان و خاورمیانه جدید پاسخ دهیم. در اولین بخش از پرونده این هفته، سرویس اقتصاد کلان تجارت نیوز نگاهی دارد به ابعاد اقتصادی، سرمایه گذاری و توسعه‌ای که عربستان برای خود تدارک دیده. با طرح این پرسش که آیا این لباس برای کشوری که تا همین چند سال قبل اقتصادی 100% متکی به نفت داشته، زیاد از حد گشاد نیست؟ این گزارش را عرفان حاج محمدی روایت می‌کند.
اگر بخوایم تصویری واقعی از اقتصاد عربستان ترسیم کنیم، نمیتوانیم از سرمایه‌گذاری‌های هنگفت این کشور در ساخت شهر هوشمند نیوم و شهرهای فرودگاهی گرفته تا جذب بازیکنان مطرح لیگ‌های اروپایی و سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو به سادگی بگذاریم. جالب است بدانید تمامی اینها با توجیه اقتصادی و در نظر گرفتن چشم‌انداز 2030 عربستان طراحی شدند. از رویای عربستان برای تبدیل شدن به هاب هوایی خاورمیانه شروع می‌کنیم. این کشور در رقابت با دبی و استانبول حدود 140 میلیارد دلار در صنعت فرودگاهی خود سرمایه گذاری می‌کند و قرار است ظرفیت فرودگاه‌های این کشور تا سال 2030 به 330 میلیون مسافر در سال برسد. آمارها هم می‌گویند تولید ناخالص داخلی این کشور از این صنعت تا سال 2027 به 80 میلیون دلار می‌رسد. نخستین شهر تماما هوشمند جهان به نام نیوم هم در سال 2017 در این کشور احداث شد که شامل شهرهای متعدد در سواحل شمال غرب عربستان می‌شود. نمیتوان از ورود عربستان به حوزه خودرو هم چشم پوشی کرد. همزمان با خبر ورود فوق ستاره فوتبال جهان به لیگ فوتبال عربستان، سران ریاض اعلام کردند که دیگر پایشان به صنعت خودرو هم باز شده است. بدین ترتیب قرارداد سرمایه گذاری در صنعت خودروسازی و همچنین ساخت خودروهای بدون راننده به امضا رسید. در ضمن ناگفته نماند که در حالی که فاتحه خصوصی سازی در اقتصاد ایران خوانده شده، عربستان به مسیر تازه‌ای قدم گذاشته تا به بخش خصوصی خود میدان دهد. آمارها حکایت از این دارند که این کشور قصد دارد سهم بخش خصوصی در اقتصاد را از حدود 40% فعلی به 65% افزایش دهد. اینها تنها بخشی از پروژه های سرمایه گذاری و مالی در عربستان هستند و باید گفت هرچند توقعات عربستانی از اقتصاد غیر نفتی هنوز برآورده نشده، اما چشمانداز اقتصاد این کشور از دریچه صندوق بین‌المللی پول روشن‌تر از گذشته ترسیم شده است.
عربستان امروز کشوری نیست که تا دیروز می شناختیم. در سالهای اخیر دیپلماسی این کشور دستخوش تغییرات جدی شده و ریاض به دنبال آن است که با دیپلماسی فرهنگی خود که مرهون بن سلمان است، راهی برای اثرگذاری بیشتر کشور در معادلات منطقه بیابد. جایگاهی که عربستان در میان کشورهای منطقه یک سر و گردن بالاتر نگه می دارد. در بخش گفتگوی هفته، عاطفه محمودی از رحمان قهرمانپور، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، پرسیده است که چه عناصری در دیپلماسی این کشور دچار تحول شدند که این روزها شاهد عربستانی جدید هستیم.
وقتی که بن سلمان این دوره تثبیت قدرتش خودش رو پشت سر گذاشت، رفت سراغ اعلام برنامه 2030 تا چشم‌انداز 2030 برای عربستان. و خب این چشم‌انداز 2030 چند تا هدف عمده را دنبال می‌کنه. در مرحله اول کاهش وابستگی اقتصاد عربستان به نفت در سال‌های آتی هست، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه عربستان هست، ایجاد در واقع یک تعبیر میشه که تحولات بزرگ اجتماعی و فرهنگی در عربستان هم جزء این چشمانداز هست، هرچند در خود چشمانداز صراحتا به اون اشاره نشد. بنابراین در وضعیت فعلی آقای بن سلمان برای اینکه بتونه این چشمانداز رو محقق بکنه، واقعا اومده در فضای خارجی در سطح منطقه و در سیاست بین الملل به نوعی تنش‌زدایی دست داده، با رقبای منطقه خودش مثل ایران و ترکیه به نوعی سازش کرده، روابط خودش را با اونها عادی کرده، تنش‌هایی را که با کشورهای اروپایی داشت، با کشورهای غربی داشت، از جمله با کانادا به نوعی رفع کرده. بن سلمان میخواد جایگاه خودش رو تثبیت کنه، هم یه عربستان نوین ایجاد کنه، اینا در تعارضی با هم ندارن. در واقع بن سلمان میخواد به این جنبندی رسیدی که اگر بخواد به قول معروف رهبر خوبی برای عربستان باشه و رهبری بلا منازع و آرام و بدون تنشی داشته باشه، عربستان باید تغییر بکنه. به خاطر همینه که اون نسل جوان خیلی سرمایه‌گذاری کرده روی ورزش، سینما، فرهنگ و صنعت تفریح، چرا که احساس میکنه پایگاه اصلی او در میان همین نسل جوان زیر 30 ساله هاست و اگر او بخواد در آینده بر عربستان رهبری بکنه، لاجرم باید نظر اینها رو جلب بکنه.
آیا باید از ولخرجی‌های فوتبالی پادشاه عربستان تعجب کرد؟ مگر او همانی نبود که پس از شکست آرژانتین توسط تیم ملی فوتبال کشورش در جام جهانی قطر، یک روز تعطیل رسمی در کشور اعلام و به هر بازیکن مبلغ 47 میلیارد تومان پاداش داد. با این همه به نظر می‌رسد بن سلمان از خاص خرجی‌های خود در مستطیل سبز به دنبال چیز دیگری است. روایت امیر داداشی دبیر سرویس تمت تجارت نیوز را بشنوید.
هنوزم وقتی اسم خاورمیانه میاد، شاید تو ذهن خیلی ها تو گوشی و کنار جهان همون تصور بادی و نشینی و استفاده از شتر به جای ماشین نقش ببنده. اما بیشتر از یه دهه است که جهان عرب تمام تلاش خودش رو در پیش گرفته تا چهره جدیدی از خاورمیانه به نمایش بذاره. حتما شما هم تو این مدت در جریان اخبار فوتبال عربستان و ورود فوق ستاره جهان به لیگ این کشور قرار گرفتید. اونطور که وزارت ورزش عربستان اعلام کرده، قرار سعودی‌ها سرمایه گذاری 19 میلیارد دلاری در صنعت فوتبالشون انجام بدن. اما سوال اینه که عربستان از این خواسته خرجی‌ها تو صنعت فوتبال چه هدفی رو دنبال میکنه؟ آیا اونها صرفاً به دنبال پیشرفت در ورزش فوتبال هستن؟ یا پشت پرده این ماجرا مسائل دیگه‌ای رو دنبال میکنن؟ برای پاسخ به این پرسش بهتره کمی به عقب‌تر برگردیم. یعنی آوریل 2016 که محمد بن سلمان از چشم‌انداز 2030 آل سعود رونمایی کرد. او یک سال بعد که رسما ولیعهدی ملک سلمان رو بر عهده گرفت، اصلاحات ساختاری خودش رو شروع کرد و با سرعت هم داره اون رو پیش میبره. بن سلمان تو این سالها با اقداماتش نشون داده که بهتر از هر کسی میدونه منابع نفتی یک روزی به پایان میرسن و اگر کشورهای نفتخیز صنایع دیگه‌شون رو توسعه ندن، تا چند سال دیگه دوباره محکوم به بادیه نشینی میشن. پس مهمترین هدفش رو در چشم‌انداز 2030 عبور از نفت قرار داد. برای عبور از نفت هم خب چه چیزی بهتر از اهرام فوتبال که میلیاردها نفر در سطح جهان هر روز پیگیر اون هستن و بزرگترین رسانه جهان هم از پرداخت روزانه به حتی زندگی شخصی ستاره‌ای مثل رونالدو یا نیمار نمیگذرن. در حال حاضر خود رونالدو تو شبکه اجتماعی بدون رقیبه و اگر نگاهی به اینستاگرامش داشته باشیم 600 میلیون فالوور داره. این بازیکن از زمانی که به تیم النصر منتقل شده 18 تا پست اینستاگرامی منتشر کرده که تماما مرتبط به عربستان بودن تا بدین شکل سفیر فرهنگ سعودیا بشه. همین یک نکته کافیه تا عربستان در حوزه بین‌المللی وجه بهتری پیدا کنه و مردم جهان از اون دید سنتی به این کشور عبور کنن. تردیدی نیست که با اضافه شدن ستاره دیگه به لیگ این کشور، عربستان میتونه از خودش چهره بهتری هم به جا بذاره و از اون کشور ناقض حقوق بشر و پرتنش خودش رو به عنوان یک سرزمین مدرن معرفی کنه. بدین ترتیب سعودیا با این پلن و با استفاده از قدرت نن به جای تهدیدهای نظامی و امنیتی، تبلیغات گسترده‌ای رو برای خودشون میکنن و جاذبه اقتصادی رو برای سرمایه‌گذارها و شرکت‌های بین‌المللی بالا میبرن. طبیعیه که با ورود بزرگان اقتصاد و صنایع جهان به عربستان، این کشور از اقتصاد تک محصولی مبتنی بر نفت رها بشه و دیگه بدون نفت هم بتونه خودش را کشور جهان سومی به کشوری توسعه یافته و حتی جزو برترین اقتصادهای جهان برسونه. این کشور حتی نیم نگاهی هم به گرفتن میزبانی جام جهانی 2030 داره تا علاوه بر درآمدزایی از صنعت توریسم، آخرین تیر خودش را از کمون فوتبال رها کنه. گذشت از توسعه اقتصاد بین الملل و کسب مقبولیت جهانی، بن سلمان در داخل عربستان هم مخالفان سرسخت خودش رو داره و هنوز نتونسته چهره دموکرات و ضد دیکتاتور از خودش به جا بذاره. پس این همه ریخت و پاش در فوتبال که در عربستان هم از محبوبیت خیلی بالایی برخورداره، میتونه تا حدی حداقل بین جوانترها که عاشق چهرهای مثل رونالدو و نیمار هستن، مشروعیت بن سلمان را بالا ببره و پایه حکومتش رو هم محکم‌تر کنه. به هر حال فوتبال خیلی وقتا نشون داده که میتونه منجی باشه. میتونه حتی از چهره‌های ناشناخته هم یک ابرقهرمان بسازه. حالا چه برسه به بن سلمان جاه طلب که به اندازه کافی به قدرت سیاسی و منابع مالی دسترسی داره و گویا راه استفاده از اون رو هم به خوبی یاد گرفته. در شرایطی که فوتبال ایران درگیر ورود زنان به ورزشگاه و تأمین آب مورد نیاز چمن تمرینی تیم ملی شه، ولیعهد عربستان بلند پروازی‌های خودش رو داره در صنعت پولساز فوتبال دنبال می‌کنه تا این شکلی تا سال 2030 عبور جهان عرب از نفت و ورود به دوران پسا نفتی رو جشن بگیره.
عربستان مدعی توسعه از مسیر فناوری و کسب و کارهای استارتاپ است. اما این کشور تا چه حد توانسته میان خود و اکوسیستم استارتاپی ارتباط برقرار کند و آیا بنانه حاکمیتی یک کشور پادشاهی اصولا میتواند میدان اقتصاد نفتی خود را در اختیار جوانانی بگذارد که هر کدام ایده یک کسب و کار فناورانه و غیر نفتی را دارند؟ سرویس استارتاپ تجارت نیوز گزارشی تهیه کرده که آن را با صدای مینا علیزاده میشنوید.
عربستان طی چند سال اخیر با تغییر راهبردهای خودش توی حیطه‌های اقتصاد، سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی رو توی حوزه کارآفرینی از جمله اقتصاد دیجیتال و اکوسیستم استارتاپی خودش انجام داده. این تغییر راهبرد توی یک برنامه بلند مدت و برای تنوع بخشیدن به اقتصاد این کشور و افزایش سهم کسب و کارهای کوچیک توی تولید ناخالص داخلی انجام شده. عربستان قصد داره تا سال 2030 سهم کسب و کارهای کوچیک یا همون استارتاپ ها رو توی اقتصاد ملیش از 20% به 35% افزایش بده و همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی رو از 38% به 57% برسونه. اکوسیستم استارتاپی عربستان توی سالهای اخیر رشد سریعی رو تجربه کرده. این بخش با حضور 1031 استارتاپ و ارزشی بیش از 11 میلیارد دلار توی سال 2022 به یک بازیگر نوظهور جهانی تبدیل شده. در سال 2022 در حالی که خیلی از کشورهای جهان توی بخش فناوری خودشون با رکود مواجه شده بودن، استارتاپ‌های عربستان تونستن 972 میلیون دلار سرمایه جذب کنن که افزایش 1.5 برابری نسبت به سال 2021 رو نشون میداد. در سال 2022 در حالی که خیلی از کشورهای جهان توی بخش فناوری خودشون با رکود مواجه شده بودن، استارتاپ‌های عربستان تونستن 972 میلیون دلار سرمایه جذب کنن که افزایش 1.5 برابری نسبت به سال 2021 رو نشون میده. یکی از عواملی که به رشد سریع اکوسیستم فناوری توی عربستان سعودی کمک میکنه، حمایت قوی دولت از نوآوری و فناوریه. دولت عربستان در ابتدای سال 2023 از سرمایه گذاری بیش از 9 میلیارد دلاری برای حمایت از بخش فناوری و استارتاپ ها خبر داد. این سرمایه گذاری از طرف کمپانی های بزرگ آیتی جهان از جمله اپل و آلفابت انجام میشه. ضمن اینکه محمد ابن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به عنوان بخشی از استراتژی دانشگاه علم و فناوری ملک عبدالله یک صندوق 200 میلیون دلاری برای سرمایه گذاری اولیه توی شرکت‌های فناوری پیشرفته ملی و بین‌المللی راه اندازی کرده. این استراتژی که با چشم‌انداز سال 2030 برای تنوع بخشیدن به منابع اقتصادی پادشاهی هماهنگ با هدف تبدیل تحقیقات به نوآوری‌های اقتصادی مولد در بخش‌هایی مثل سلامت، محیط زیست پایدار و نیازهای ضروری، رهبری انرژی و صنعتی و اقتصادهای آینده طرح‌ریزی شده. این ابتکار همچنین با هدف ارائه فرصت‌های کیفی برای محققا، کارکنان دانشکده‌ها و دانشجوها، حمایت از اونها برای بکارگیری علم و تحقیق و برای ایجاد تأثیر جهانی پایدار با تقویت مشارکت‌های بین‌المللی و ملیه.
۸۵ سال از کشف نفت در عربستان می‌گذرد و این کشور اکنون دومین تولید کننده و اولین صادر کننده نفت جهان است. اما تمام اینها مربوط به قبل بود. عربستان سعودی در قامت جدید خود با ساخت شهر نئوم قصد دارد انقلابی چند ساحته را در اقتصاد و انرژی و توسعه رقم بزند. سعید برآبادی، سردبیر پادکست، بیشتر توضیح می‌دهد.
در یک جمله میتوان گفت برنامه انقلابی عربستان سعودی چشمانداز 20-30 این کشور است که بر اساس آن ریاض باید ضمن تنوع بخشیدن به اقتصاد خود از وابستگی نفتی خارج شود. مهمترین راهکار عملیاتی عربستان برای رسیدن به این هدف ساخت یک شهر بزرگ فوق‌العاده سبز و هوشمند است. پروژه‌ای به اسم شهر نئوم که مساحتی به اندازه کشور آلبانی دارد و عملاً 4 برابر رقیب منطقه‌ای خود یعنی دبی است. نئوم یک هاب منطقه‌ای شهری و فناوری است، به این معنا که در درونش 2 برج مسکونی 500 متری برای 1,000,000 نفر ساکن طراحی خواهد شد. دولت قول داده که تمام این شهر بدون سوختن قطره نفت اداره شود و این به آن معناست که 100% انرژی استفاده شده در مساحت 26,000 کیلومتری نئوم تجدید پذیر خواهد بود. آن طرفتر و بر فراز دریای سرخ، عربستان شهر شناوری به نام اوگزاگون را می سازد و در مجاورت شهر جده مرکز تحقیقات و توسعه نئوم ایجاد خواهد شد. در بخش‌های قبلی پادکست اشاراتی به بودجه و میزان سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی چنین پروژه‌ای مطرح شد و آن را دوباره اینجا تکرار نمی‌کنیم. اما نباید فراموش کرد که بن سلمان به دنبال این است که آورده اصلی نئوم از درآمد گردشگری باشد و منطقه کوهستانی نئوم مکان این منطقه جدید گردشگری خواهد بود، جایی که دریا، کوهستان و کویر به یکدیگر می‌رسند. نئوم 10 دیگر به بار می نشیند و پیشبینی شده تولید ناخالص این کشور را به سالانه 100 میلیارد دلار برساند. اگر این اتفاق بیفتد، عربستان نردبان اقتصادهای بزرگ را 2-1 بالا می رود و به جایگاه 59 اقتصاد بزرگ جهان خواهد رسید.
نهمین پرونده اقتصادی تجارت نیوز که به صدای توسعه عربستان می پرداخت تمام شد. اما درس‌های این توسعه برای کشوری همچون ایران تمامی ندارد. شباهت‌های فراوان جمعیتی، جغرافیایی، مذهبی، فرهنگی و اقتصادی ایران و عربستان را شانه به شانه همدیگر در طول این سال‌ها به عنوان رقبای جدی به ثبت رسانده و حالا به نظر می‌رسد در این رقابت عربستان است که برای 1 دیگر خود خواب اقتصاد بدون نفت را دیده، نه ایران. خوشحالیم که این بار هم توانستیم در یک پرونده مفصل صوتی به سوژه مورد نظر شما بپردازیم. اگر برای هفته‌های آتی سوژه پیشنهادی دارید، پادکست پرونده تجارت نیوز منتظر شماست. در دقیقه پایانی پرونده این هفته شما را مهمان می‌کنیم به شنیدن صدای تلال مداح، اسطوره موسیقی عربستان. خدا نگهدار.
الشرام قلبي خدع النظر حبك معي. مشوار وامشي بحالك مثل شراب قلبي قدام.